سلام و خوش آمدین به کی دیگر از برنامه های رادیو آزادی ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها را مرور کنیم. افغانستان برای چهارمین سال متوالی در نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور ندارد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که نبود نماینده بلندپایه باعث تداوم انزوای این کشور شده. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت حق رأی خود را هم از دست داده و بیش از 900 هزار دلار مقروض است. طالبان تا کنون موفق به کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد نشدند. با وجود این، امروز در حاشیه 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست با محور آینده سیاسی افغانستان و نقش طالبان برگزار می شود. وزارت داخله بریتانیا تحقیقات را درباره یک شهروند افغان آغاز کرده که پس از دریافت پناهندگی در این کشور به افغانستان سفر کرده. با گزارش روزنامه دسن، این فرد به نام دی جی اسامه در 2022 وارد بریتانیا شد و پس از پذیرش درخواست پناهندگیش به افغانستان رفته و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. رابرت جنریک، معاون وزیر داخلی بریتانیا، گفته است که نباید اجازه بازگشت به او داده می شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که باور دارد ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. او این سخن را پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در نیویورک بیان کرد. ترامپ بارها تاکید کرده است که درآمدهای نفتی منبع اصلی تامین مالی جنگ روسیه در اوکراین است. کاخ سفید هشدار داده است که در صورت عدم توافق کنگرس بر سر بودجه از سه‌شنبه هفته آینده، بخش از کارمندان فدرال اخراج خواهند شد. دفتر مدیریت بودجه کاخ سفید از نهادهای دولتی خواست فهرست اخراج‌ها را آماده کنند. در صورت تداوم اختلافات، بخش از حکومت ایالات متحده از اول ماه اکتبر تعطیل خواهد شد. و تیم‌های ملی کرکت هند و پاکستان با وجود تنش‌های سیاسی میان دو کشور به فاینال جام بیست‌اوره آسیا رسیدند. پاکستان پنجشنبه شب با شکست بنگلادش راهی فاینال شد و قرار است یکشنبه در برابر هند بازی کند. هند در دیدارهای قبلی این رقابت‌ها دو بار پاکستان را شکست داده. روابط پرتنش میان بازیکنان دو تیم و ادای احترام تیم هند به قربانیان حمله در کشمیر جنبه‌های سیاسی این رقابت را پررنگ‌تر کرده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است که درسای از جغرافی صنف 11 هم بخوانیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که میخوانیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنین آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوع بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. و همچنان طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی صنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلن در باره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب در باره یکی ما در درسهای نخست در باره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم. همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوتی نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم، معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا درباره اینا صحبت کردیم. همچنین درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافیای اقتصادی میشه. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاریش در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوعی نه چندان سخت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم، افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمین‌های حاصلخیزش، آب‌های جاری و نیروی انسانی همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره، همه جوان در افغانستان نسل جوانش از نسل پیرش کهنسالش کمتر هست که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه که در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنان بازم که در افغانستان مناطق حاصلخیز و آبهای جاری و همچنان نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان ها میتونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتیم و بتانیم که یک افغانستانی پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. و همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه افغانستان کار نباشه، نیروی جوان بیکار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه، هم میتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگرد ها، هر روز جوان ها که از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جای کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه که نمیشه که از افغانستان خارج شون برن در کشورهای دیگه کارگری کنه، در خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، ایجاد فرصت های شغلی را ایجاد کنن تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینجا بخوایم تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به این دلیل از این بخش ها میفتنیم و بیشتری شاگرد ها شما که گوش میکنین اینا رو میخوانین، وقتی که شما اینا رو بیشتر بررسی کنین راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما، برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت قدرت های بزرگ در گذشته موقع و همچنان موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدی در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب مشکلش این است که در راه محصول شده توسط خشکی است، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بازم که خشک هسته از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست مشکل را یک باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیاده بود، متخصصان و نیروهای زیادی محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و باعث میشه که تاسیسات و در قسمت تجارت، در قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن که بازم افغانستان اگر در نظر بگیر، نظر به 20 سال گذشته، امروزه وضعیتش بهتر شده رفت، این به وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگر بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم و همچنان ببینه سرک هایی که فعلا ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پسرفت ها نسته. ولی بازم نسبت ای که 40 سال ما در گیری کشمکش بودیم، در جای کشمکش ها اگر فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم، حالا خیلی کشوری پیشرفته ای بودیم. ولی بازم هر وقت که آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت در افغانستان وضعیت خوب برخوردار نیست. خب اینا رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم که این جدول در سال 1386 احصای سر بگیری شده که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده که ما واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. ما افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شوه. صادرات ما که بیشتر شوه میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنان افغانستان جاهای مناطق توریستی زیاد داره که ولی به سبب بیامنی که زیاد هست زیاد توریست ها را در خود جذب کردن نمیتونه. فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هستن. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شود و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شود، افغانستان به کشور خوبی اقتصادی تبدیل میشه. و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های به جامعه بین‌الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده. و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگ تولید برق جور شوه و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شوه و وسایل زراعتی بیشتر بیایم، مثلا تراکتورها زیادتر شوه در افغانستان، اونا در هر مناطق بتونن کشت زراعتشون انجام بده، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شوه و صنایع خودش چه مواد لازم خود ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان روی آن در جهان در نظر بگیریم. خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است، قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیرزمینی را تشکیل میده و 1% باقی مانده اش هم که است قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتر از آب ها ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش که در نظر بگیم، آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامحروم که هستن اونا از آب سیر استفاده کردن نمیتونن که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره در کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آب غیر آشامیدنی هستن. و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه، 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری به دست میاد. و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوس جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. و همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست. و کشورهای خاورمیانه به خاطر که رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را متو آبی آشامیدنی خود خریداری میکنند و همچنان چالش ها و نیازمندی هایی برای تامین آب سالم. خب برای اینکه آب سالم ما استفاده کردن بتونیم باید آب ها را تصفیه کنیم و همچنان آب های سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن. و بعض از کشورها که از بخاطر یک آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه. مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاینی به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده، از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پمپ میکنه و مردم مکزیک ازشان استفاده میکنه. و برای تامین آب سالم مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی هستند، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها، اینا که برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستند. همچنان آب اگه تصفیه شود و چندین بار استفاده شود، این آبش طریقه بهتر هست. خوبی بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی که برای شما اومده کردیم، این کارخانگی را با هم برتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و این کارخانگی را انجام بدید. شماره یک، آیا در سطح زمین آب کافی وجود داره؟ شماره دو، درباره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فروشنده معلومات بدید. ای بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی سنف دوازدهم که در مربوط به ادیان میشه را قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگر معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائوئیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی یا عیسویت، خب در نخست اگر ما مقدمه برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی هست و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که اصلا اساس دین عیسویت را تشکیل میده و همچنان پذیرش دین عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دین عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت. قبل بعد از این که دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو او که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد. و عقاید بنیادی درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبری بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دینی در نخست شاخه ای نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه‌های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ به معنای پدر است که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و در می کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که طبق قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمی کنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنم، مردمی که در کلیسا کار میکنه، اونا ازدواج نمی کنه، همیشه اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، بخاطر امین هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس، ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هست. و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردمی ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تاثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانین از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش‌های زیادی در کلیسا ایجاد شد که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد. و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف از این هستن که پاپ ریاست کل کلیسا به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط توسط پاپ ریاست شد و ارتودکس ها به این باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده. و افرادی که در کلیسای مذهب ارتودکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتودکس که اینا هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس در کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. و همچنان پیروان ارتودکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن، بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتودکس هستن. و سوم شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان امی مذهب پروتستانی جهجهات شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد، علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خب در زمانی که مارتین لوتر، پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت. هر کسی که پولدار بود، پولی بیشتر داشت، اونا را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن. ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک ماده قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود و او را تدوین کرد. که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد که بعد از او ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتا در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخشای سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دین پروتستانه گسترش بیشتر یافته. و بعد از دوران استعمار ایدین در بسیار از مستعمره سابق اروپایی نیز بازم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم، دین عیسوی به عنوان دین رسمی در سه کشور امریکایی جنوبی، در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در این مناطق رسمی هست. در کشور آفریقایی، در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی، مالتا، نروژ، واتیکان، در کشورها که هستن دین رسمیشان هستن. و همچنان تأثیر این دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هستن. دین عیسویت البته. و همچنان علاوه فعالیت های مذهبی کلیساهای عیسوی در تأسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته. و تاریخچه دین عیسوی سرشار از تحولات و چالش های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تأثیرهای متفاوت را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم، خود تائو در زبان چینی به معنای راه و طریق هست که آیین به لاوتیزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خود یعنی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شد. ویژگی های آیین تائویزم، خب آیین تائویزم فلسفهش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنند و قدیمتر از عصر کنفوسیوس هست و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هستند و رسمی شدن تائویسم در سال 165 میلادی از زمان حکومت هوان تائویسم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ آیین به آیین تائویسم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما شما. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مسئله پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام ها هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. در باره سوالات تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من به نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسطه را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاو فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکی تان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود تا هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن او یا در مراسم هایی که مهمان ها میمان در گروه سرود اشتراک میکنند. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا بکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. من در کنکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم بیا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد در مقابل سربازای او محل و گفت که اول عرز بلی ما رد شد و بعد درختای مکتب ما از بین برده شد. و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشید، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محلی ما نداشتن به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در کابل در زمان حکومت طالبان، دوران اولشان، استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع‌ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان رو بلندا یاد بکنیم: فاروق فریاد، واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. بعد از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه‌های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن، باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد. و همین سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم، دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نهاد کار میکردم. همزمانی که در پانتون کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدادند. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کاملا داده می‌شد. و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم، اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند، یک تعداد با یو این کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانشای موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا ای که انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان، وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی عکاسی آشنایی داشت و با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن. اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد یک خاطره به نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمر سفر کردین، شما به حیث یک فوتوژورنالیست در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همه سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجی هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم و خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نهفته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم و خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دری اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل گوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرندهان مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کو قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد هست که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا میلگاهشان بوده و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شود و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میریزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. به یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. بخصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چشم سر ندیدم، اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب می شد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشه یک سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. مرشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه نهالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچه قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها و روایت هایی که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتوژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خود مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایت مندی به خصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه میکردند. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم. پاسپورت ها مجموعاً با ویزا پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. یک کشوری که تکراراً میشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشور روسیه ندیدم، که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستن، انسانهای سرمایه دار هم هستن، انسانهای فقیر هم هستن. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسانها هستن گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسانها هستن که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستن، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستن. و همزمان خاطر نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم، قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستن خدمت برای هموطنهای خود باشم. و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستن خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، اینی برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه شک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشور که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه، چه در قسمت نظامی، چه در قسمت فرهنگی، چه در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک اون زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که ما قطعا پیش هسته، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. با چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه‌های ترکیه آمدند، باستاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان این فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی باستانی کلا معرفی شدیم، با به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند. ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7.5 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمیر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره همین است که تمام محصلین خود چی از طبقه و ناسوز و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین رو جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری برای محصلین خود عرضه کرده. محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تانستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده و ویزه دادن. من در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که اصلا اینا هر از گاهی برنامه های متعدد دارن از سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستند برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهادهای های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنه، با اونم که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخونه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیشان فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده به وضاحت که اقلا نمو فیس توانی کامپیوتر انگلیسی رو نداره برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درسای خود ادامه بده.
آقای امید، اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه‌هاش را می‌خواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هستند در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی با اونها نداریم به خاطر که تا یک عمل یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شود، به خصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعدادی از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و او مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم میتونیم خود را تقویت ببخشیم. اگر فرصت تحصیلی مساعد شد میتونیم دکترای خود بگیریم. و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم، حداقل ما میتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که میتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندای زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندای افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندا به وجود بیاد. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مدد گارتان باد. دلکم ای دلکم ای دلکم، مرغ که تیر جفا خورده گدم، نمیشینم چی حاصل